یه ملاقات خصوصی و حضوری بین تو و خدا. که پیغمبر میفهمد روز قیامت امت من به صورت حیوانهای مختلف و موجودات مختلف محشور میشن، برای این هستش که باطن این شخص این مار رو داشته با خودش، در وجود خودش داشته. پس ما یا تو دنیا خودمون زحمت میکشیم این مارا رو از بین میبریم، یا اونجا این مارا به جون ما میفتن و به راحتی هم دیگه دست بردار نیستن. توی دنیا راحت تر از بین بردن مارها و اژدهاها، عقربها و کرمها، اینها راحت تره تا اون طرف. اگه اینجا ما از بین بردیم که بردیم، و اگه اینجا از بین نبردیم اون طرف به سراغ ما میانیم مارها، مارهای بدبینی، مارهای حسادت، مارهای تکبر، مارهای تحقیر، مارهای تمسخر و مارهای مختلف. خدا رحمت کنه حضرت امام رو سلام الله تعالی علیه، فرمود اگر انسان یک خلق از اخلاق بد رو با خودش ببره، شما در اربعین نگاه کنید اینجوری میفرماید معلوم نیست چند قرن از قرنهای آخرتی در جهنم گرفتار میشود. قرنهای دنیایی نه، قرنهای آخرتی. بنابراین آدم باید خیلی به داد خودش برسه. این موتن قبر، این منزل قبر خیلی منزل خطرناکی هستش، خیلی منزل وحشتناکیه و ما داریمش. همین الان حامل قبر خودمون هستیم. ببینیم چجوری آدمی هستیم. آدم باید یقه خودشو بگیره، اگه حسوده باید یقه خودشو بگیره و حل کنه این مشکل رو، اگه متکبره باید یقه خودش رو بگیره، اگه فحاشه باید یقه خودش رو بگیره، اگه تندخو و زود رنج و حساسه این باید حتما یقه خودشو بگیره و این رو از بین ببره. اگه نتونه از بین ببره، هر یه باری که یه نفر یه چیزی میگه به این بر میخوره، وجود این آتش میگیره، قبر این پر از آتش میشه. خب این قبر تو که الان با حرف یه نفر، با کار یه نفر پر از آتش شد، پس تو آتش گرفتی دیگه، نمیتونی دیگران رو ببخشی، نمیتونی دیگران رو حلال بکنی، دائما تو دلت پر از کینه است، پر از نفرته. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که من تو کوچه که دارم راه میرم من فحش میدن، میگم با یه علی دیگه ای هستن. چرا؟ چون میدونه حضرت خیلی زیرکه، میدونه اگه وایسه دلخوری ایجاد بشه بخواد هی به خودش بگیره این حرفا رو، هر بار خودش چقدر میسوزه. ما نه، ما توهمی هم دشمنی میتراشیم. یعنی اگه طرف هیچ منظوری نداره، هیچ منظوری نداشته، به یه کسی دیگه میگفته، میگیم نه با من بوده حتما. آدم های نادان این کارو میکنن، یعنی دیوانه وار دنبال جهنم میگردن، دیوانه وار منتظر هستن که یه چیزی بهشون بر بخوره. اگه یه روز یه بار بهشون یه کسی یه چیزی نگی که بهشون بر نخوره، واقعا ناراحتن. تو روانشناسی ما آدم هایی داریم اینجوری هستن که اگه یه روزشون خوش بگذره، یه روز کسی اذیتشون نکنه، سر به سرشون نذاره، حرفی بهشون نزنه، خیلی ناراحتن و اصلا میگردن دنبال این که یه نفر رو یه چیزی، یه سوء برداشتی کنن، بشینن قصه بخورن. انگار که اصلا دوست نداره آروم باشه، دوست نداره شاد باشه، همیشه دوست داره طلبکار باشه از دیگران. دیدیم که صفت خوش اخلاقی با یه کافر چه کار کرد. عبرت بگیریم ببینیم اگه کسی ممکنه نمازش ضعیف باشه، روزه ضعیف باشه، جنبه های دیگه ضعیف باشه، اما اخلاق خوش خیلی میتونه نجات بده انسان رو، جز یک مهمترین و کلیدی ترین عوامل نجات بخش تو آخرت. طرف کافره، خدا میگه باشه خوش اخلاقه، به من شبیهه. آدم بد اخلاق اصلا شباهتی به خدا نداره، با خدا فاصله داره. ولی آدم خوش اخلاق، آدمی که ما داریم، آدمایی میشناسیم که تو دور و بریامون، دوستانمون، فامیلمون، همسایه هامون، آدمایی هستن که شیرین شیرینن، ولی شما میکنن نظر مثلا حجاب ضعیفه. ماها که بد اخلاق و پرخاشگر هستیم و متکبر، با تکیه بر همین چهار رکعت نمازی که تو مسجد میخونیم و تو هیئت میخونیم اونا رو جهنمی میدونیم که چرا مثلا فلان خانم حجاب ضعیفه، این دیگه جاش ته جهنمه و خودمون که خلق گناه ساز داریم خودمون رو جهنمی نمیدونیم. اون یه گناه کرده، گناه بدنیه، ما یه گناه داریم گناه روحیه. گناه های بدنی جهنمشون کوتاه‌تر و کمتر از گناه های روحیه. یه زناکار زودتر نجات پیدا میکنه، یه شرابخوار زودتر نجات پیدا میکنه از جهنمش و از جهنم گناهاش تا یه آدم حسود، تا یه آدم متکبر، تا یه آدم بددهن. این که گناهش بالاتره، چون گناه خلقیه. جهنم اخلاق، خدا رحمت کنه از امام رو، فهمون جهنم اخلاق غیر از جهنم اعماله. یه عده میرن جهنم برای عمله هاشون، دزدی کرده، زنا کرده، مشروب خورده، یه عمل بدی انجام داد، اینا زودتر نجات پیدا میکنن. یه جهنمی ما داریم جدای از جهنم اعمال به نام جهنم اخلاق. انسان به خاطر خلقش میره تو اون جهنم و حالا حالا به قول خود حضرت امام قرنهای آخرتی باید گرفتار باشه اونجا تا این خلق کبر، خلق حسادت، خلق بد اخلاقی تراشیده بشه از وجود این. مثل یه سنگ آهن که میفرستنش توی کوره، چقدر باید تو کوره باشه که آهنش خالص بیاد بیرون؟ چقدر آتش باید تحمل کنه تا خالص بشه؟ به قدری خوش اخلاقی پیش خدا عزیزه، به قدری شیرینه این. شما شیرینه یه آدم خوش اخلاق رو قشنگ احساس میکنید. میگه با این درست از نظر حجاب ضعیفه، یه بقید از نظر نماز و عبادات ضعیفه، ولی آدمی هست اصلا دلش کینه نداره با مادر شوهر، با پدر شوهر، با خواهر شوهرها، با همسایه ها. یه آدم شاد، آروم، خوش مشرب، خوش رفتار، حسن سلوک داره با بقیه، همه ازش راضی هم. همه از کنار این بودن لذت میبرن، مثل عسل شیرینه. حالا بله عبادتش هم ضعیف. این به نجات نزدیکتر از یه آدمی هست که شبها رو تا صبح عبادت میکنه، روزها رو تمام روزه میگیره ولی نیش میزنه. پیامبر فرمود لا خیر فیها، اصلا تو این آدم خیری نیست. هی من اهل نار، اهل جهنمه هم چه آدمی. برای همین ما باید سرمایه گذاری بکنیم رو این کار، باید زحمت بکشیم، باید یقه خودمون رو بگیریم. بحث خودسازی خیلی جدیه. خودسازی یعنی من واقعا قبرم برام مهمه، آخرتم و شب اول قبرم، برزخم برام مهمه، اصلا نمیخوام تو اون شرایط قرار بگیرم و برای همینم باید سرمایه گذاری کنم، تصمیم بگیرم، روی خودم کار کنم. هیچ میدانی هم برای انسان زیباتر، آسانتر ولی سازنده تر از خانواده نیست. انسان از خونه خودش شروع کنه تمرین بکنه، تمرین ها رو شروع کنه از منزل خودش، از فامیل خودش، بعد همسایه ها، بعد دوستان، بعد محل کار، رفقا، زیر دستان، بالا دستان. یواش یواش شروع کنید. اصلا خداوند زندگی رو به ما داده و سختی های زندگی رو که ما هی تمرین بکنیم. از فواید ازدواج مرحوم ملا محسن کاشانی در محجت البیضا میگه یکیش این است، انسان ازدواج که میکنه خب همسرش از همه جهت با او یکسان نیست، فرق داره از نظر فکر، عقاید، از نظر نوع تربیت. این که ما توقع داشته باشیم مثل ما فکر بکنه، مثل ما باشه 100% تطبیق داشته باشه، خب اینجور نیستش. ما خیلی جا تنش هست تو این تنش، برنده کیه؟ بله؟ اونی که خوش اخلاق میمونه. بچه رو خدا برای همین میده، آزار بچه، کودک. بعضی همیا نامی نویسن که ما اعصابمون خورد شده، داریم دیوونه میشیم، بچه‌ها ما رو اذیت میکنن، لجبازن. اینجوری نیست، بچه معصومانه داره وظیفه خودش انجام میده. خدا رحمت کنه حضرت امام رو سلام الله تعالی علیه، نوه‌شون بهشون گفته بود این بچه‌ها منو خیلی اذیت میکنن. امام فرمود من حاضرم ثواب همه عبادت‌های عمرم رو بدم، تو ثواب اذیت بچه‌داری رو به من بدی. چون بچه‌داری صاف میکنه، بچه داری اذیت های بچه همون آتش جهنمی هست که هزار و یه جور بیماری رو از نفس پاک میکنه. یکی دیگه از عوامل که گفتیم انس با خدا، انس با رسول الله، خوش اخلاقی، یکی از عوامل انس با کلام الله هستش. چون کلام الله حضرت فرمود شراب مؤمنه، قرآن شراب مؤمنه، کسی که بد اخلاقی ها و فشارهای روانیش رو، فشارهای نفسانی و فشار روحش رو با قرآن میگیره، پس قرآن تونسته چیکار کنه؟ او رو شاد کنه، انبساط بهش بده. کسایی که با مسجد رفتن، با حرم رفتن، با ذکر گفتن، با صلوات فرستادن، با کارهای عبادی شاد میشن و قصه هاشون فراموش میشه، همین عوامل بعد از مرگشون هم اینها رو شاد نگه میداره. چه کسی از بیرون بهشون هدیه کنه، چه خودشون با خودشون ببرن. انس با کلام الله و به خصوص سوره های خاصی باعث میشه نفس انسان شاد بشه، به شرط اینکه اون دستور رو بفهمیم که از علی علیه السلام میفرماید که لا خیر فی قرائت لا تدبر فیها، در خوندنی که تدبر نیست خیلی نیست. اگه قرآن قرار شراب باشه، اثرگذار باشه، ما باید چیکار کنیم؟ معنیش رو بفهمیم و به اون محتوا عمل کنیم. حالا من سوره هاشو بخونم. یکی سوره زخرف هستش، یکی سوره نساء هست در جمعه ها، سوره یاسین هست قبل از خواب یا قبل از غروب. سوره یاسین از سوره های قدرتمنده، قلب قرآن دیگه سوره یاسین. سوره نون هست، نون والقلم، در نمازهای واجب یا مستحب اگر کسی این سوره رو بخونه. سوره تکاثر هست، الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، خیلی مؤثره، سوره قدرتمندی هم هست، انسانو از بسیاری از وسوسه ها، چشم و همچشمی ها و ناآرامی ها و مسابقه ها نجات میده این سوره. خیلی سوره خوبی اگر انسان محتواش توجه کنه. این سوره رو اگر کسی قبل از خواب بخونه، گفتن این فشار قبر و عذاب قبر نداره، چون واقعا فشار روح و عذاب روح بسیاریش مال مسابقه ها و مقایسه ها هست و این سوره ضد مقایسه است، ضد مسابقه است، ضد اینکه من میخواهم دیگری جلو بزنم، روشو کم کنم، نمیدونم من بالاتر هستم، ضد علوه. خیلی این سوره کار سازه، کم هم هست، دو خط سه خط بیشتر نیست. خب کوتاه در عرض یک دقیقه این سوره خوانده میشه. اگر انسان محتواشو به خودش تلقین بکنه، با این سوره انس بگیره، این دیگه فشار بهش نمیاد که، چون این سوره همین الان یه آمپول قدرتمندی هست. اگر کسی این سوره رو تزریق کنه به خودش، نفسش از رقابت، چشم و همچشمی، مقایسه، علو و بسیاری از بیماری ها آرام میشه. انقدر شاد میشه، اونقدر آروم میشه، اصلا دیگران هرچی پیشرفت کنن اون ناراحت نمیشه. از حسادت آدم رو نجات میده، جلو زدن دیگران اون رو تحریک نمیکنه که از هر راهی بخواد پوز بده، بخواد فخ فروشی بکنه، نجات میده آدم رو. در کجا؟ در قبل از خواب. سوره تبارک بالای سر قبر، اونا که برای کسی میخوان بخونن سوره تبارک بخونن. سوره تبارک رو بخونید، به مرده خیلی میرسه و نجات پیدا میکنه. دیگه چی؟ دیگه صلوات هستش. صلوات هم خود بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج، که حضرت فرمود صلوات بر من سبب نور در قبر هستش. پیامبر اونس با صلوات، که تو بحث صلوات مفصل گفتیم، عزیزانی که میخوان اصلا بدونن صلوات یعنی چی، اصلا محتواش، معناش چیه و صلوات چه سلوکی هست، چون صلوات یه مسیر سلوکیه، یه مقامه، باید طی بشه مراحلش، انسان اهل صلوات بشه، صلوات جزء وجود انسان بشه، جزء حقیقت انسان بشه، فقط یه لفظ نباشه. اینقدر صلوات عظمت داره که فرمود ثواب سبحان الله، لا اله الا الله، الحمدلله و الله اکبر رو داره، همه رو داره با هم صلوات. اصلا تمام عقاید تو صلوات جمعه. حج، عوامل دیگه حج هستش، و یکی هم آبروی قبر ریختن هستش. امام صادق علیه السلام میفرماید شما وقتی آبروی قبر می‌ریزید، تا وقتی که آب و خاک قبر خیز هست، میت عذاب نداره. اینا دیگه رمز و رازهای این نظام خلقت هستش که ما شاید ندونیم چرا. آخ سوال میکنه خدا، خب چیکار کردی با خودت؟ اون امانتی که از خودم داده بودم به تو، اون کودک عزیز روان، اون نفخه خدایی، اون روحی که از خودم دادم بهت، اون روح رو
باش چی کار کردی؟ امانت رو بردی یا نه بردی؟ قدم بده آدم وقتی روبرو میشه با خدا، خدا ازش میپرسه چیکار کردی؟ بگه خب من این پاس چیکار کنم؟ زندگی کردیم دیگه. اصلا ندونه برای چی به دنیا اومده، ندونه برای چی آفریده شد و ندونه چی میخوان ازش. اینو بهش میگم مستی. یه ملاقات خصوصی و حضوری بین تو و خدا.